مبحث نبوت. عصمت چیست؟ معنای لغوی و اصطلاحی آن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المطهرین و لعنت الله دائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در شرایط پیامبری و اینکه یک پیامبر چه شرایطی رو باید داشته باشه، نه شرط رو مورد بررسی اجمالی قرار دادیم و بعضیاش رو تا حدی که لازم بود در حد باز اختصار توضیحاتی دادیم پیرامونش، که آخرین اونها شرط معجزه بود و گفتیم که پیامبر برای پیامبری خودش باید 10 شرط داشته باشه. آخرین شرط باقی مانده که 10 شرط هست که یک پیامبر حتما باید این شرط رو دارا باشه و این شرط از اون شرایطی است که حتما وصی پیغمبر خاتم و اوصیای پیغمبر خاتم هم باید این شرط رو دارا باشن، شرطی است به نام شرط عصمت. عصمت 10 شرط و یکی از شرطهای بسیار اساسی و مهم پیامبری و همچنین امامت هست. یعنی یک پیامبر و یک امام حتما باید دارای شرط عصمت باشن. اما اینکه حالا عصمت چی هست؟ چون ما در بیان و تبیین شرایط دیگر هر کدوم رو توضیح دادیم، شرح دادیم که این شرایط چی هستن مثل معجزه، و همونطور که عرض کردیم گفتیم که اگر برای تفصیل اینها نیازی می بود صحبت‌هایی رو تقریبا به صورت نیمه تفصیلی در حد اون زمانی که داشتیم پیرامونش صحبت کردیم و روشن کردیم که به چه صورت. در مورد مسئله عصمت هم به همین صورت، شرط 10 و آخرین شرط ما. عصمت رو اولا میاییم از دیدگاه لغت مورد بررسی قرار میدیم، با توجه به اینکه واژه عصمت یک معنای لغوی داره و یک معنای اصطلاحی داره. در باب معنای لغوی عصمت، که این نکته هم ناگفته نماند که در قرآن کریم واژه عصمت هم به معنای لغوی خودش به کار رفته هم به معنای اصطلاحی خودش به کار رفته. حالا اول میایم روشن میکنیم که معنای لغوی عصمت چی هست، بعد انشالله حسب فرصتی که خواهیم داشت از قرآن کریم برای شما آیاتی رو خواهیم خون که نمونه هایی که در کجا به معنای لغوی خودش آمده و در کجا به معنای اصطلاحی خودش ذکر شده. عصمت که هم با تای مبسوطه و هم با تای گرد کتابتش هست و نوشته می شود، مصدر فعل عصمه هست با صاد، عین و صاد، عصمه. معانی که در لغت براش ذکر شده به معنای بازداشتن، حفظ کردن، حفظ کردن نه اون حفظ کردن که از بر نمودن ها، حفظ کردن یعنی محافظت کردن، منع نمودن و کسب کردن آمده. این معنای لغویش هست. کتابی خیلی کتاب قدیمی هست در لغت و عربی است، نویسندش مرحوم خلیل ابن احمد فراهیدی است، اسم کتابش کتاب العین هست. عرض کردم یکی از قدیمی ترین کتاب در زمینه لغت هست. خود این نویسنده متوفای سال 175 هجری قمریه، یعنی بیش از 1000 و تقریبا 200 سال پیش میزیسته. ذیل کلمه عصمه ایشون می نویسه که عصمت آن است که، من فارسیش البته می خونم برای شما، عصمت آن است که خداوند متعال تو را از هر شری حفظ نماید، یعنی اون شر رو و هر شری رو در واقع از تو دور نماید. کتاب دیگری است به نام مقاییس اللغه، نویسندش احمد ابن فارس یا فارس هست، متوفای سال 395 هجری قمری هستش. او هم در حدود 1100 سال شاید پیش زندگی می کرده. و ذیل کلمه عصمه ایشون هم می نویسه که عصمه دلالت بر حفظ و خودداری و معنای شبیه و ملازم آن رو داره، یعنی معنای شبیه حفظ کردن و خودداری کردن رو داره. و تمام موارد یک معنا داره، یعنی اینکه همون در واقع حفظ کردن و خودداری کردن هست. این معنای لغوی عصمت هست که عرض شد که دیگه از قدیمی ترین کتب لغت ما این معنا رو اتخاذ کردیم، خدمتتون تقدیم کردیم. بعد از اینها دیگه کتب لغت ما زیاد داریم، المنجد هست شما میتونید رجوع بکنید، مفردات راغب هست میتونید رجوع بکنید، مال اهل تسنن هست، غیر از مسلمان ها هستن لغت نوشتن، و در کتب لغت شیعه هست میتونید رجوع بکنید، خود قاموس القرآن که کتاب لغوی و همچنین تفسیری هست در باب لغت های قرآنی که می توانید به این کتاب رجوع بکنید. به هر حال ما از قدیمی ترین کتب این رو اتخاذ کردیم که دیگه کفایت میکنه خدمتتون تقدیم کردیم. این معنای لغویش هست. در باب معنای لغوی اگر بخوایم که آیه ای رو از قرآن خدمت شما تقدیم بکنیم، این آیه سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام آیه 43 به نظرم آیه جالبی باشه که معنای لغوی عصمه و عصمت اینجا ذکر شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء. ببینید دو بار عصمه، خانواده عصمه اینجا و عصمت اینجا ذکر شده. قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. میفرماید که، یعنی در واقع آیه داره اینو میفرماید که فرزند حضرت نوح علیه السلام که انسان گمراهی بود، وقتی که پدرش که حضرت نوح علیه السلام باشه به او فرمود که بیا و به مسیر هدایت بازگرد و در مسیر هدایت قرار بگیر و بدان که الان که همه زمین زیر آب فرو خواهد رفت و تا هر جایی که تو بری در هر بلندی که وایسی اون بلندی رو هم آب فرا خواهد گرفت، این وعده پروردگار هست، پس بیا سوار کشتی ما شو. او تمرد کرد از این فرمان حضرت نوح و از این پند حضرت نوح کناره گرفت، توجهی به این پند و اندرز اون بزرگوار که پدرش هم بود نکرد و خیلی به قول ما گفتنی قدبازی در آورد، لجبازی کرد، عناد ورزید، در جواب پدر قال سعاوی الی جبل یعصمنی من الماء، گفت که به زودی به کوهی پناه میبرم تا مرا از آب یعصمنی حفظ فرماید. ببینید معنای لغوی عصمت اینجا مشخصه، من به کوهی پناه میبرم که از آب منو حفظ کنه، نیاز به کشتی تو هم ندارم. حضرت در جواب فرمود که قال لا عاصم الیوم، امروز هیچ حفظ کننده ای جز خدای تعالی نیست، کوه نمیتونه تو رو حفظت بکنه، هیچ پناه دهنده ای من امر الله، از امر الهی، از فرمان الهی که صادر شده که همه جا رو باید آب فرا بگیره، فقط کشتی سالم بمونه بقیه همه غرق بشن، اینجور هست، تو هم غرق خواهی شد. الا من رحم، مگر اینکه کسی رو که خدای تعالی بهش رحم بکنه، که این کسان هم مشخص بودن که در کشتی حضرت نوح علیه السلام بودن. خب این گوش نکرد و در واقع رفت بالای کوهی ایستاد و آب آمد و اونجا کوه رو گرفت و او هم غرق شد و به گمراهان پیوست و در به عنوان یک دوزخی به دوزخیان پیوست تا ابد. خب این معنی لغوی عصمت هست. یا سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام، ببینید آیه 32 اونجا زلیخا میگوید که ولقد راودته عن نفسه، من به دنبال این بودم که از او یک خواسته نامشروعی داشتم، از حضرت یوسف علیه السلام، فاستعصم. اینجا باز کلمه عصمت به معنی لغوی به کار رفته، ولی فاستعصم، او خود را حفظ کرد، به خواسته من جواب مثبت نداد، جواب منفی داد، او خود را حفظ کرد. کلمه عصمت اینجا به معنی حفظ کردن همون معنی لغوی خودش به کار رفت. این معانی معنای لغوی عصمت بود. اما معنای اصطلاحی، معنای اصطلاحی در واقع قبلا هم توضیح اینا رو دادیم که وقتی که بعضی وقتا هستش که همچین نیمبند یه خود به معنی لغوی یه خود به معنای دیگری به کار میده که باید ببینیم در عرف به چه معنایی به کار رفته یا برای چه معنایی در نظر گرفتنش، حالا یا خدای تعالی یا کسی دیگری جز خدای تعالی، که هر واژه‌ای رو که به کار میبره، هر موجودی، به هر حال انسان‌ها البته دیگه، برای یک معنایی به کار میبرن. این معنای اصطلاحیش که قبلا اینا رو توضیح دادیم، ببینید معنای اصطلاحیشو مرحوم راغب اصفهانی که باز صاحب کتاب مفردات راغب هست، فی قریب القرآن، المفردات فی قریب القرآن، مال مفردات مال مرحوم راغب اصفهانی، تو این کتاب المفرداتش که لغات قرآنی رو فقط جمع کرده، ایشون کتاب خیلی خوبی هم هست در لغت، ایشون اونجا بیان میکنه که عصمت انبیاء علیهم السلام یک مفهوم اصطلاحی دارد. خب این مفهوم اصطلاحیش چیه؟ این مفهوم اصطلاحیش این هستش که ایشون اونجا میفهمد که این عبارت هست از یک مرتبه و مقامی است که به یک نبی و رسول و مانند او داده میشه. حالا در قرآن ببینید که به چه معنایی، در واقع در چه آیاتی، آیات متعدده، ما یکی دو نمونهش انتخاب کنیم بخونیم که ببینید معصوم، کلمه عصمت، معصوم، اینها در قرآن معنای اصطلاحیش کجا به کار رفته. قبل از اینکه این رو من بخونم، باز این نکته رو هم راجع به معنای اصطلاحی بگم که در روایتی از امام صادق علیه السلام هست، ان ابی عبدالله علیه السلام، چون ابا عبدالله در واقع در مورد دو امام به کار می رود، اما به ظاهر اینجا هستش که راجب امام صادق علیه السلام باشه. قال فبذالک اوتی الحکمه و منح الاسمه. حضرت داره راجع به حضرت لقمان صحبت میکنه در یک مجلسی و اونجا حضرت اشاره میفرماید به این مطلب، به معنای اصطلاحی کلمه اسمت. حضرت میفرماید که پس به این جهت به لقمان حکیم حکمت داده و اسمت بخشیده شد. اوتی الحکمه و منح الاسمه. اینجا اسمت رو حضرت به معنی چی گرفته؟ به معنی اصطلاحی خودش، یعنی یک مقامی بهش داده شد، یک نیروی بهش داده شد. حالا تعریف میکنیم اسمت چی، اونجا مشخص میشه. خب اما در مورد آیات قرآنی که کلمه و واژه اسمت به معنای اصطلاحی خودش جاهایی که به کار رفته، اونجاها رو یک یا دو موردش رو خدمت دوستان بگیم به نظرم که کافی باشه. بقیه رو خود دوستان انشاءالله مراجعه خواهند کرد. ببینید یا آیه از سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام آیه 24 رو من میخونم. در زمانی است که زلیخا اصرار داره که اون حضرت به درخواست نامشروع او پاسخ مثبت بده، حضرت از این کار دوری میکنه. قرآن کریم این جریان رو در یک آیه بیان می‌داره. ببینید چقدر زیبا، چقدر قشنگ. اما آیه‌ای که ما داریم می‌خونیم در این باب، در واقع این آیه آیه 24 رم از سوره حضرت یوسف علیه السلام هست. اونجا شما این رو متوجه خواهید شد که اینجا اسمت به معنای اصطلاحی خودش به کار رفته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد همت بهی. قطعا اینطور هست که زلیخا قصد حضرت یوسف علیه السلام رو کرد و هم بها. اینجا ولقد همت به جمله مشخص، یه جمله کامله، یعنی زمانی که زلیخا قصد حضرت یوسف رو کرد، یعنی درخواست کرد، اصرار کرد بر اون به صورت عملی بر اون درخواست نامشروع خودش. خب حالا تیکه بعدی آیه ببینید زمانی کامل میشه که ما آیه رو کامل بخونیم دیگه. اینجا نمیتونیم بگیم و هم بها، باید وقفش کنیم. نه، باید کامل بخونیم. آیه یک تکمله ای داره در ادامه این فراز و هم بها. ولقد همت به، اینجا میتونی وقفش بکنی شما، ولی قسمت بعد رو ببینید نمیتونی وقف بکنی، باید حتما حتما آیه رو کامل بخونی تا اونجایی که بشه وقفش کرد. من میخونم آیه رو. ولقد همت به، وقف میکنی. ادامش یعنی زمانی که زلیخا قصد حضرت یوسف رو کرد، این تموش. ادامش و هم بها لولا ان رعا برهان ربه. بعضی ها میان آیه رو تقطیع میکنن، یادتون باشه که اینجا میگن که زلیخا قصد حضرت یوسف رو کرد، یوسف علیه السلام هم قصد زلیخا رو کرد. این اشتباهه، آیه همچین چیزی را اصلا نمیگوید. آیه میفرماید و هم بها لولا ان رعا برهان ربهی. دقت بکنید، از حالا یاد بگیرید که در بحث اسمت وقتی میخواید وارد بشید، مخصوصا روی نکات داریم تکیه میکنیم که چگونه وارد بشیم، وارد بحث اسمت بشیم. خب پس آیه‌ای که راجع به حضرت، قسمتی که از آیه راجع به حضرت یوسف علیه السلام هست به این صورت، یادتون باشه این آیه 24 از سوره حضرت یوسف خونده میشه که و هم بها لولا ان رعا برهان ربه. یعنی در واقع آیه به این صورت هست که لولا ان رعا برهان ربهی و هم بها. آیه اینو میخواد بفهمد که یوسف علیه السلام هم اگر برهان پروردگارش نبود که به او داده شده بود، او هم همت میکرد، یعنی قصد زلیخا رو میکرد، ولی چون برهان پروردگارش به او داده شده بود، اینجا او این قصد رو نکرد. دست رد به سینه زلیخا زد. ولقد همت به و هم بها لولا ان رعا برهان ربه. برهان اینجا مترادف کلمه اسمت هست، یعنی همه معنی کردن به این که اگر اون منزله و مرتبه و مقام اسمت رو دارا نبود. ادامه آیه می فهمد کذالک لنصرف عنه سوء والفحشاء. این چنین هست که ما در واقع رفع کردیم، برطرف کردیم از او، یعنی از حضرت یوسف علیه السلام، بدی و فحشار، یعنی اهل این کار نبود. انه من عبادنا المخلصین، قطعا اون از بندگان پاک شده ما بود، نه مخلص بلکه مخلص بود. بعدا راجع به این واژه هم انشاءالله برای شما توضیح خواهیم داد. خب این معنای اصطلاحی اسمت هست. شما ببینید که این یه آیه رو ما خوندیم اینجا، آیات دیگری هم در قرآن کریم متعدد وجود داره که معنای اسمت رو خیلی قشنگ، یعنی در واقع روشن میکنه برای ما و به همون معنای اصطلاحی که ما عرض کردیم هستش، یعنی اون مقام و مرتبه اسمت. خب این تا اینجا یک مطلب روشن شد. واژه اسمت از نظر لغوی و از نظر اصطلاحی، لغت که روشن شد، از نظر اصطلاحی در قرآن کریم میفرماید که در لغت میفرماید این مطلب رو که مفردات راغب هم بیان کرده، روایات هم داریم، ائمه هم فرمودن، قرآن هم همین رو بیان کرده که اسمت معنای اصطلاحیش یک مرتبه است، یک مقامه، یه چیزیه که خدای تعالی به یک نبی و رسول و یک امام که جانشین پیامبر هست میدهد تا او به سمت بدی و فحشا نرود، کمکش میکنه در این جهت. خب این تا اینجای قضیه. حالا دقت بفرمایید، از اینجا به بعدش خیلی مهمه که ما یک تعریفی از خود اسمت داشته باشیم که اصلا ببینیم اسمت چی هست، بعد انشاءالله بریم سراغ مسائل بعدی که حالا تیتراشو عرض خواهیم کرد خدمتشون. اسمت چی هست؟ خود واژه اسمت ما معنی لغویشو دونستیم، معنی اصطلاحیش هم دونستیم. اونی که ما باهاش کار داریم در واقع در بحث اسمت، خب مسلماً معنای اصطلاحی اسمته. خب ما اینجا معنی شما میفهمید که آقا معنای اصطلاحی اسمت هم شما بیان کردی، درسته ما معنای اصطلاحی رو هم بیان کردیم، اما این سوال در اذهان نورانی شما هست که خب اسمت درسته که معنی اصطلاحی شد یک مرتبه، یک مقام، یک منزلتی که به یه پیامبر داده میشه، اما خب این سوال که آقا این مرتبه، این منزلت، این مقام چی هست؟ خوردنیه؟ پوشیدنیه؟ یه آمپولیه که تزریق میکنن طرف نیروی میگیره؟ ملکیه میاد طرف رو نگه میداره میخواد نگاه نامشروع بکنه، دست به سمت کار خلاف ببره، پا به سمت کار خلاف ببره، اون نمیذاره، جلوشو میگیره، میزنه رو دستش، میزنه رو پاش؟ خب چی هست؟ اسمت چیه واقعا؟ اینو باید توضیح داد که چی هستش. اون چی که بزرگان و متکلمین راجع به اسمت فرمودن، اسمت از نظر اصطلاحی یعنی اون مقامو داریم میگیم که این چی ها که خدای تعالی به پیامبران داده، به ماها نداده، درست؟ به پیامبران داده. حالا به اونجا میرسیم که چرا به ماها نداده، اونم یه سوال دیگریست، اونم جواب میدیم. اولون این چی هست، این مقام چیه، اسمش اسمته، خود ماهیتش چی؟ میفرماین که عبارت هست از نیروییست خدادادی که پروردگار متعال در اختیار برخی از بندگان پاک و مخلص خود، بلکه بگیم مخلص خود، قرار می دهد تا او را در دوری از گناه و خطا و اشتباه یاری دهد. پس شد اسمت عبارت است از یک نیروییه که خدای تعالی به او میده. به کی؟ به جمعی از بندگان پاکدل خودش میده، کسانی که بندگان مخلص خودش و مخلصش، تا به وسیله این نیرو اون شخصی که این نیرو رو دریافت میکنه در دوری از گناه و خطا و اشتباه یاری بشه، طرف اینها نره، این نیرو کمکش بکنه. فرمودن بزرگان که نیروی عصمت، فرمودن که نیروی عصمت حکم یک مشاور رو هم برای این انسانهایی که خداوند این نیرو رو بهشون داره داده داره، یعنی حکم یک مشاور رو هم داره براشون. خب اینجا یک مطلبی رو ما توضیح بدیم و اون اینه، ما فهمیدیم که خداوند تبارک و تعالی یه نیروییست به پیامبران میده، به ائمه میده، که اینها وقتی این نیرو رو میگیرن اسم این نیرو عصمته، اینو وقتی دریافت میکنن این نیرو رو از کوچکی زمانی که متولد میشن این نیرو رو دارا هستن، به هیچ عنوان با داشتن این نیرو سراغ کارهای خلاف، کارهای بد، حالا خواهیم گفت که وقتی این نیرو رو میگیرن سراغ چه کارهایی نمیرن، اونا رو هم خواهیم گفت، سراغ کارهای بد، سراغ کارهای خلاف، سراغ گناه، سراغ معصیت، سراغ جرم، سراغ سیئه، ذنب، هر چی که شما اسمشو بذاری نمیروند. خب اینجا این مطلب رو توضیح بدیم که چگونه خداوند متعال این نیرو رو به این اشخاص داده، به بقیه نداده. اینجا دو تا مطلب ظریف هست، اگر خوب توجه بکنید این مطلب جا میفته، میریم سراغ بحث بعدی. من خیلی دارم این بحث عصمت رو آرام میگم چون از جنجالی ترین بحثای اعتقادی است و فقط شیعه هست که به صورت کامل حالا خواهیم گفت که این بحث رو قبول داره، بقیه همه افتادن تو چاه زلالت در این زمینه. براتون حالا اینا رو خواهیم شکافی، بحث بسیار جذاب و شیرینی هم هست، اما اولش یه مقدار سنگینه، منم آروم گفتم که دقت بکنید، شما با دقت کامل بیاییم توی میدان. خب یه عبارتی رو اینجا عرض میکنیم تا برای شما روشن بشه که چرا خداوند متعال این نیرو رو به بعضی داده، به بعضی نداده. اون بعضی شدن پیامبر یا امام. یه صلواتی بپسید تا این مطلب عرض کنم. خداوند تبارک و تعالی در بحث توحید ما خواندیم، اینجا شیء مقدار سریع‌تر میگم چون این بحثا رو خوندیم، خوب دقت بکنید، آقایون خانم ها توجه کنن، کسانی که صدای ما رو به هر نحوی میشنون یا تصویر ما رو دارن. در بحث توحید خوندیم که علم خداوند متعال یک علم ازلی است، یعنی ابتدا نداشته، انتها هم چی نخواهد داشت، به همه چیزام هم آگاه است، به همه چی، به گذشته موجودات آگاهی داره، به آینده موجودات هم آگاهی داره. الان خداوند تبارک و تعالی فردا یک نوزادی بنا ساعت 10:30 صبح توی یکی از بیمارستان ها متولد بشه، این یک مخلوق، یک انسانی که میخواد تازه پا به عرصه وجود بذاره، تازه بیاد تو دنیا بگه سلام علیکم، با اوهای خودش سلام علیک کنه با ما دیگه، به قول معروف ها، تازه میخواد بیاد، ما که بودیم تو این جنجال و شلوغی و اینا، تازه ساعت 10:30 صبح فردا این نوزادی مثلا میخواد توی یکی از این بیمارستانا از رحم یک مادری پا به عرصه وجود بگذاره. بسم الله. خب خداوند متعال به علم ازلی خودش آگاه هست به احوالات این نوزاد تا آیندهش، که این به کجا میرسه، چی میشه، اینا رو هم توضیح دادیم که وقتی خداوند آگاه هست، آگاهی و علم خداوند دلیل بر این که این نوزاد چگونه عمل کنه نمیشه، اینا رو قبلا توضیح دادیم. علم خداوند دلیل بر این نمیشه که او چگونه عمل کنه، عمل اوست که چون او بزرگ میشه میره فلان کار فلان کار فلان کار بد یا خوب و انجام میده، خداوند متعال آگاه به این که این وقتی بزرگ میشه میره به اختیار، یعنی نیروی به نام اختیار که خدا به همه انسان ها داده به او هم داده، او ساعت 10:30 صبح فردا که متولد میشه این نیرو اختیار رو دارا هست تا زمان مرگش، با این نیرو اختیار هزاران هزار صدها هزار کار میتونه انجام بده، یا خوب یا بد. خداوندم آگاهه که این چه کارهای خوب یا چه کارهای بدی انجام میده تا زمانی که میخواد بمیره از این دنیا بره. حتی چند سال این زندگی میکنه و زنده هستش. همه اینا رو آگاهه دیگه. شما اینا تو بحث توحید خوندید. درسته؟ خب خداوند متعال خیلی چیزها رو در مورد این میدونه. همه چیز رو در واقع. یکی از اون چیزها اینه که ظرفیت او رو هم میدونه. استعدادش هم میدونه. میدونه این که ظرفیت وجودی این فرد، ظرفیت فکریش، ظرفیت روحانیش و ظرفیت جسمانی این شخص چقدر. اندازش چقدر. حسب ظرفیت این شخص پروردگار ازش تکلیف میخواد و مسئولیت بهش میده. تمام این موجودات رو دونه به دونه خداوند متعال حسب ظرفیت‌هاشون بهشون استعدادهای لازم رو داده، توانایی لازم داده و ازشون تکلیف میخواد. مثلا شما دقت بکنید، به یک نفری خداوند استعداد این رو داده که این برود و عالمی بشه، مرجع تقلیدی بشه. به همون اندازه مرجع تقلیدیش از این تکلیف میخواد. به یک کسی هم استعداد این رو داده که مثلا تا یک پنجم مرجع تقلیدی درس بخونه، به همون اندازه ازش تکلیف میخواد. اما اینجا دقت کنید، چون ما نمیدانیم چقدر ظرفیت و چقدر استعداد داریم، همه ما، همونی که میخواد استاد دانشگاه بشه، همونی که میخواد نانوا بشه، همونی که میخواد بقال بشه، همونی که میخواد کارمند بشه، همه و همه باید بیان استعداداشون رو به کار بیاندازن، نهایت تلاش خودشان را هم بنمایند تا ببینن چقدر از این استعداداشون میتونه به منصه ظهور برسه. اگه کسی عقب نشینی کنه بگیم من گمون نمی کنم که به اون مرجع تقلیدی برسم، استاد دانشگاه بشم، پس چون گمون نمی کنم از حالا دنبال کار و تلاش نرم، بشینم تو خونه، همین قدم خدا از من تکلیف میخواد، این حرف لغویه. چون نمیدونه استعدادش چقدره، باید حرکت انجام بده، حرکت بکنه، بره به سمت به منصه ظهور رسوندن استعدادها و توانایی های داخلی خودش. خب خداوند تبارک و تعالی میدونه که این موجود که فردا میخواد به دنیا بیاد استعدادش چقدره، ظرفیتش چقدره. اگر بیاد به این نیروی اسمت بده از بد و تولد که این نیرو کمکش بکنه، در کنار نیروی اختیار قرار بگیره، به این فرد کمک بکنه که او سمت گناه اینها نره تا او به عنوان یک پیامبر مبعوث بشه و به عنوان امام در نظر گرفته شده باشه، آیا او میتونه از عهده این استعداد و توانایی بر بیاد؟ این ظرفیت رو داره واقعا که این استعداد خداوند بهش بده؟ خداوند اینها رو میدونه، میدانه که این طفل ساعت 10:30 صبح میخواد متولد بشه، این استعداد گرفتن این نیرو رو نداره، تواناییش رو نداره. در حد همون انسانی که هست پروردگار نگهش میداره و حفظش میکنه، در همون حد هم ازش تکلیف میخواد. اما فرد دیگری به دنیا میاد، از بد و تولد خداوند به علم خودش میدونه که این ظرفیت این رو داره که این نیرو رو بهش بده، این نیرو در کنار اختیار قرار بگیره، نذاره این طرف معصیت بره، این نیرو رو میتونه پرورش بده و منصه ظهور برسونه. خداوند متعال نیرو رو بهش میده، مقام پیامبری رو بهش میده، در حد یک پیامبر از این آدم تکلیف میخواد. خب اینجا این سوال پاسخ داده میشه، آقا چرا به ما نداد؟ خب ما پیامبر میشدیم. به ما قسمت الفش اینه، به ما نداده، در حد پیامبری هم از ما تکلیف چی؟ نمیخواد. ما اگر یه دونه گناه بکنیم به ما فرموده بیاین توبه کنید، توبه واقعی کنید، توبتون رو میپذیرم. پیامبر اگر یک دونه گناه بکنه آنچنان عقوبتش میکنه و از پیامبری هم خلعش میکنه، و چون میدانسته که این ظرفیت رو داره که اصلا طرف گناه نخواهد رفت و گناه نخواهد کرد، تمایلی به این کار نخواهد داشت، خودداریش خیلی زیاده، تواناییش در این زمینه خیلی خوب هست، و لذا مقام پیامبری هم بهش داده. اگر خداوند نیرو اسمت به کسی میداد، مقام پیامبری هم میداد، دد اون میرفت گناه میکرد، غرض خداوند چی میشد؟ نقص میشد. و لذا به علم خودش به کسی مقام اسمت رو داده که 100% خدای تعالی میدونه که این طرف گناه و معصیت چی؟ نخواهد رفت، و مقام پیامبری رو به نحو احسن در واقع چکار خواهد کرد؟ در واقع اداره خواهد کرد. پس به یک اشخاصی داده محدود به نام پیامبران و ائمه، به یک سری زیادی از مردم هم این مقام عصمت رو نداده، نداده تکلیف هم ازشون نخواسته، به اونها داده، ازشون در همون حد بالا ازشون تکلیف خواسته، حتی انتظارات فوق‌العاده ای هم از اینها داشته، حتی از اینها خواسته که حق ندارید به هیچ عنوان کار خوب انجام بدید، همواره باید کار چی انجام بدی؟ خوبتر انجام بدی. یکیشون میاد کار خوب رو با خوبتر کنار هم قرار میده، خوب رو انجام میده، بلا فاصله میاندازدش تو شکم ماهی، 40 روز حسب روایتی نگهش میداره، انقدر این زاری التماس میکنه اینا تا از شکم ماهی نجاتش بده، و بهش میفهمد که اگر این ذکر رو نمیگفتی، اگر این عبادت رو نمیکردی، اگر این مناجات رو تو دل ماهی نمیکردی، التماس در خونه ما نمیکردی، ما تا روز قیامت، این آیه قرآن هست، تا روز قیامت ای یونس تو رو تو شکم ماهی نگهت میداشتیم. تا روز قیامت چقدر میشی؟ این چی کار کرده بنده خدا؟ کاری انجام نده، گناه نکرده، اما چون اسمت بهش داده شده، پروردگار ازش توقع داره، گناه که هیچی، اصلا میدونسته که اینا گناه نمی کنه اگه نیرو رو بهشون بده، اما گناه که هیچی، این کار خوب رو گرفته، کار خوبتر رو زمین گذاشته و انجام نداده. کار خوبترش این بوده که یه مقدار بعد بیشتر میموند در میان قومش و زود نفرین کرد اینها رو، نباید نفرینشون میکرد، یه خود باید تعامل میکرد، اما خداوند اختیار بهش داده بود، گفت میتونی نفرین کنی میتونی نکن، اون نفرین کرده، کار خلافی هم انجام نداده، قوم اطاعت نکردن، انقدر اینها رو خونده در گوششون، خونده اینها اطاعت نکردن، نفرینشون کرده، خداوند انتظار داشت یه خورده بیشتر با اینها مدارا میکرد، آمده بیرون، این انتظار رو برآورد نکرده، خوبترش این بود که یه خود بیشتر انتظار بیشتر میموند، اینها رو نصیحت میکرد، زودی نفرینشون نمیکرد، در این حال که اختیار نفرین کردن هم بهش داده بوده پروردگار، ولی میاد گرفتار شکم ماهی میشه، بعدم میفهمد اگر التماس در خانه ما نمیکردی، نسبت به اینکه این کار خوبتر رو رها کردی، کار خوب رو انتخاب کردی، انجام دادی، تا روز قیامت الی یوم یبعثون تو رو تو شکم ماهی نگهت میداشتیم. خب پس اینجا این قسمت الفش که آقا نداده تکلیف هم نمیخواد، قسمت بش هم به این صورته که چرا خداوند نیروی عصمت به اونها داده؟ چون ظرفیت و تواناییش این کار رو داشتن، در علم خداوند گذاشته که اینا توانایی و ظرفیتش رو داشتن، ما چرا نگرفتیم؟ ما ظرفیت و تواناییش رو نداشتیم، خداوند به علم خودش میدونه که توانایی ما در همین حدی که الان داریم. سوال بعدی، از کجا معلوم میشه که توانایی و ظرفیت ما همینقدر بیشتر از این نیست؟ جواب، از همین جا که الان ما نیروی عصمت رو خداوند به ما نداده، درسته، اما آیا نیروی تقوا به ما داده یا نه؟ یعنی به قدرت اختیار ما رو آزاد گشته که میتونیم نیروی تقوا رو چیکار کنیم؟ چسب کنیم، در خودمون به وجود بیاریم، تقوا پیشه کنیم، خودداری از معصیت بکنیم، طرف معصیت اصلا نریم، به درجات بسیار عالی برسیم، اینو به ما داده دیگه، به ما فهموده هر نگاهی که دوست داشته باشی، خیلی علاقه داشته باشی به نامحرم بکنی و نکنی، من بلافاصله چشمتو که ببندی یه مدت این کار رو انجام بدی، یه مدت خیلی خیلی کوتاه، من یه چیزای فوق‌العاده‌ای به تو نشون میدم، از ماورا بهت نشون میدم، از بطون بهت نشون میدم، از اسرار و رازها به تو نشون میدم، اما من تحملشو ندارم، من هی میخوام نگاه نکنم، هی میگم استغفرالله استغفرالله استغفرالله، بالاخره نگاه میکنم، نمیتونم جلو خودم بگیرم، من الان میتونم نگاه نکنم اینم نمیمیرم، اگه نگاه نکنم، اگه معصیت نکنم نمیمیرم، اگه گشنگی نمیمیرم، تلف نمیشم، اگر معصیت نکنم بازم نون بهم میرسه، آبم بهم میرسه، بهترش هم بهم میرسه، ولی میتونم هم جلو خودم بگیرم، اما جلو خودمو نمیگیرم، معصیت میکنم، پس من خودم دارم علنن دارم ثابت میکنم که الانش با اینکه نیروی اختیار دارم میتونم تقوا پیشه کنم، آدم خوب باشم، خودم با دست خودم نمیخوام اینطور باشه، یعنی توانایی و ظرفیتشو ندارم، نمیتونم جلو خودمو بگیرم، من اگر نیروی عصمت بهم داده باشه نمیتونم نگهش بدارم، نمیتونم تحصیل بکنم این نیرو رو، دریافت بکنم، از بین میبرمش این سرمایه رو، پس سوال میشه که آقا چرا به ما ندادیم؟ میگیم آقا به خاطر اینکه ما همینجا داریم ثابت میکنیم که نمیتونیم این نیرو رو داده باشیم. سوال بعدی میشه، دقت بکنید، سوال بعدیش اینه که آقا این خلاف عدالت نیست که خداوند به یک افرادی نیروی عصمت بده اینها اصلا معصیت نکنند، به یه عده نیروی عصمت نده اینا برن معصیت بکنن بعد بعضیشون برن تو جهنم. میگه آقا در جواب، یک جواب خیلی عالی، همگان پسند عرض میکنیم که همه متوجه بشن. میگیم آقا یه پدری دوتا بچه داره، به این بچهش عرض به خدمتتون که نگاه میکنه، به این بچهش میگه آقا جون این 100,000 تومن رو بگی برو مثلا تجارت کن. حالا 100,000 تومن تو این در واقع زمانه شاید پولی نباشه، بگیم مثلا 5,000,000 تومن بهش میده، میگه آقا تجارت کن. میره تجارت میکنه، به اون یکی هم میگه شما این 5,000,000 تومن میگه شما برو تجارت کن. به هر دو هم مثلا 5 ماه فرصت میده. بعد 5 ماه اون میاد میگه آقا نفر اول چیکار کردی 5,000,000 تجارت کردی سود چقدر به ما بگو ببینیم؟ میگه همه 5,000,000 ما رفتیم دادیم و اینا، یه سری اینا گرفتن بردن و خوردن پدر جان، 5,000,000 دیگه بده. به نفر دوم میگه تو چیکار کردی؟ میگه من رفتم مشورت کردم به کی پول بدم، چه سندی ازش بگیرم، بشناسم، تحقیق کردم، فلان کردم، خوشبختانه با افرادی معامله کردم که افراد خوشنامی بودن، بدنام نبودن، اومدن پولا رو دادن، نزدیک به 2,000,000 تومان هم سود کردیم. بفرمایید این 5,000,000 تومان شده 2,000,000 هم سود کردیم. دفعه بعد این پدر میخواد سرمایه در اختیار بگذاره، به نفر اول، به پسر اول دوباره میگه آقا پول بده من. میگه این 1,000,000 تومان مال شما، برو ببینم دیگه چیکار میکنی. 5,000,000 تومان که دادی بردن و خوردن، این 1,000,000 تومان میگه برو با این 1,000,000 فلان چیکار میکنی. به نفر دوم 10,000,000 میده. من از شما سوال میکنم این خلاف عدالته؟ بله این خلاف عدالت، این عین عدالت. میگن آقا چرا پدر جان، چرا به نفر اول الان 1,000,000 به نفر دوم الان 10,000,000 دادی؟ میگه آقا من قبلا اینا رو تستشون کردم، آزمایششون کردم، دیدم که اینجوری هست، فعلا گفتم 1,000,000 رو بگیره بره ببینیم اگر ضایع کرد 1,000,000 رو ضایع کنه، دوباره 5,000,000 رو ضایع نکنه. به دومی 10,000,000 دادم، دیدم برای اینکه ارزشش رو داره 2,000,000 برام برگردون، این 5,000,000 که آوردی چی 2,000,000 هم سود برگردون برای این. پس اینو بهش میگن فضل، تفضل کرده، خلاف عدالت انجام نده. اینا هیچ گونهشون از پدرشون طلبکار چی نبودن. اگر یه وقت اینا همه طلبکار بودن باید پدر به اینها یک پولی میداد به طور یکسان، بله به یکی کم داده به یکی زیاد داده ظلم کرده، اما اینا طلبکار که نبودن، پدر اومده به عنوان پول داده، به عنوان سرمایه داده به اینا، گفته برین کار کنید ببینیم که چقدر در میاریم. یه نفر لیاقت و توانایی و شایستگی خودشون نشون داده، یه نفر نتونسته نشون بده. این مثالشو چجوری میاریم پیاده میکنیم تو بحث عصمت؟ میگیم بلا قیاس بلا تشبیه خدای تعالی مثل این پدر، بلا قیاس بلا تشبیه علیاذ بالله، مثل این پدر در قسمت اول چون به علم خودش میداند که این 5,000,000 رو این میبره چیکار میکنه، اون 5,000,000 رو نفر دوم میبره چیکار میکنه، در مرحله دوم خداوند متعال بلا قیاس بلا تشبیه با علمی که داره در مرحله اول به نفر دوم 10,000,000 میده، به نفر اول 1,000,000 میده. خدایا چرا این کارو میکنی؟ آقا من خدام در علمم گذشته اگر به این 5,000,000 بدم همه رو میره رفیق بازی میکنه، همه رو میره ضایع میکنه، عبه میبره. این ظرفیتشو نداره، تواناییشو نداره. اینا رو ما خودمونم تو جامعهمون میبینیم. شما یه نفر فقیره، میای میگه آقا جون مثلا کمکش بکن، میگه چیکارت کنم؟ میگه خود پول به من بدین فلان اینا. شما بهش پول بده، مثلا بهش یهو به یه فقیری که واقعا خیلی ندار هست یهو بهش 5,000,000 تومان پول بده. این طفلی اگر عقل معاش نداشته باشه میره اول یه تلویزیون میخره، بعد میره پولیش خود زیاد اومد، بچه‌هاش هم میگن بابا ما این همه تو این فقر و بدبختی بدیم بذار یه دلی از عزا داریم، یه دیش ماهوارم بخرم، یه دیش ماهوارم باشه. بعدم میگن که نمیدونم مثلا لباس فلان این همه پوشیدن، الان سلمونی سر کوچه میگه که 4,000 تومان بده من تو رو خروس هندی درست بکنم. میگه چش این 4,000 تومان هم بگی ما رو خروس هندی درست کن. اون دخترم میگه بده ما چیزی بپوشیم که اینا همه پوشیدن رفتن دارن همه نگاه نگاهشون میکنن تو ایستگاه مترو اتوبوس و فلان اینا، یه چیزی هم پولی ما بده ما بریم یه چیزی میگن 3,000 تومان چکمه است، یه چکمه بپوشیم مثل رستم را بریم 3,000 تومان. این 5 میلیون رفت داغونش، اینا آخر شب اینا بازم شب شام ندارن بخورن، همش خرج مانتوه شده و خرج چکمه شده و خرج دیش ماهواره شده و خرج مدل تلویزیون شده. من اینا رو به چشم خودم دیدم جامعه. آقا این عقل معاش نداره، تواناییش اینه، ظرفیتش اینه. من میخوام به این فقیر کمک کنم. میگه برو به این فقیر میخوای کمک کنی، چون این یهو داره میرسه به این پول، نمیتونه خرجش بکنه، تواناییشو نداره، ظرفیتشو نداره. برو براش چیزایی که احتیاج داره خودت بخر، بهش چیکار کن؟ بده. ببین لوبیا نداره، لوبیا بخر. نخود نداره، لپه نداره، فلان برنج نداره، روغن نداره، بخر بذار تو خونش. اینا رو که داشته باشه دیگه با اینا نمیتونه بره نشون بده خوشو به مردم. مجبور اینا رو درست کنه، غذا درست کنه، شب بده بچه‌هاش بخورن، خودش بخورن. لباس نداره، تو برو لباس بخر بره. یا ببرش بازار براش لباس بخره، بهش بده. اگه خودش بره لباس بخره، میره شلوار لی میخره 47,000 تومان، یه دونه مانتو میخره 70,000 تومان، یه دونه چکمه میخره 38,000 تومان، میپوشه اینا. میگه به 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 چه چکمه. آقا این نداره، این تواناییشو نداره، این توانایی نداره. اصطلاحا تو اقتصاد ما بهش میگیم عقل معاش نداره، اما جاهای دیگه بهش میگن این ظرفیت نداره. شما یه حرفی رو به یکی میزنی، بهش همش میگه این حرفو به کسی نزنی، یا تو رو خدا نگی، من به تو فقط گفتم. میگه نه به جان شما به هیچ کس من نمیگم. میره هی فکر میکنه، هی فکر میکنه، بالاخره یه کسی میاد هی قلقلکش میده، قلقلکش میده، آخر سر حرفا رو به اون میزنه. شما میبینی تو فامیل حرف همه فهمیدن این حرفو، غیر از خواجه حافظ شیرازی. چی میگی در پایان؟ میگی ظرفیت نگه داشتن یک جمله رو از من چی نداشت. چجوری ظرفیت اسمت رو داره؟ خداوند میبینه بین بندگانش چی ظرفیت نگه داشتن چه نیروی رو داره، اون نیرو رو بهش میده. ولذا یه عده تو جامعه شما خلبان میشن، هواپیمای جنگنده رو میبرن تو چند هزار پایی، که شما اگه که 5 متر بالای ارتفاع، 10 متر بالای ارتفاع را بری، سرت گیج میره، میگه من پایین رو نمیتونم نگاه کنم. اون میره در 30,000 پایی، اونجا به پایین تازه نگاه میکنه، میگه آقا رسیدیم به این نیروگاهشون رو بزنیم یا نه؟ نه سرش گیج میره، نه تنش گیج میره، نه گوشش گیج میره، نه چشش گیج میره، هیچ جاش گیج نمیره. همه راحت نشسته و داره فرمون این هواپیما و اون جنگندن تو دستش هست و میره بمباران میکنه، برمیگرده شناسایی میکنه، فلان میکنه، بهمان میکنه. این ظرفیت این کار رو داره. یا نفرم ظرفیت این نره که بالای 10 متری را بره، میگه نکن نکن من پایین رو نمیتونم نگاه کنم، کجا بیام؟ بگو من بیام جلو زودتر. تلسیج توی تجریش، شما برید یک سری زیادی از این خانوم ها، همین تلکابین توچال تلسیج تجریش برید نگاه کنید، یک سری از این خانوم ها آقایین که میانجام شد، وای وای خدا مرگم بده، من سواره این نمیشم، من الان سواره شوی میشم، این سرم گیش میره، از اون بالا میافتم پایین، سقوط میکنم. میگم بابا بشین، من بغل دستت مینشینم تو رو نگهت میدارم. میگه نه نگو نکن. گریه میکنه، سوار میشه، پیاده حاضر بره. خیلی ها سوار این قاطرها میشن، لبه دره با این این حیوان راه میره. خدا چه ظرفیتی به این حیوان داده که لبه دره راه میره. خیلی ها سوار این حیوان میشن، خیلی هم 100 میلیون بدی بهشون سوار این حیوان نمیشن، ظرفیتش نیست به اون اندازه. میگه من نمیتونم، آقا من نمیتونم لبه دره راه برم، گناه که نکردم که، راست هم میگه، من نمیتونم، من تواناییشو ندارم. انسان ها رو ببینیم تقسیم بندی که میکنیم، یکی ظرفیت داشتن نیروی اسمت رو داره، یکی ظرفیتش رو نداره، به اون که ظرفیت رو خدا میده. پس عدالت اینجا داره کامل برقرار میشه، خلاف عدالت نیست. چرا؟ برای اینکه اصلا خداوند وظیفه نداشته که به همه نیروی اسمت رو چی بده، این وظیفه رو نداشته. یک، دو، اینکه اگر خدا به همه نیروی اسمت رو نمیداد و در پایان از همه به عنوان خروجی میخواست که اونچنان که باید و شاید که نیروی اسمت رو داشته باشن باید وظیفه انجام بدن و تکلیف انجام بدن، ازشون تکلیف میخواست، این میشد اون وقت چی؟ خلاف عدالت میشد. اما خدای تعالی میگه من به یکی نیروی اسمت میدم، همون موقع ازش، همون مقدار ازش تکلیف میخوام، به یکی نمیدم، اون نیرو رو که بهش ندادم به همین اندازه‌ای که الان ظرفیت بهش دادم ازش تکلیف میخوام. این دیگه خلاف عدالت چی نیست. خب این تا اینجای قضیه، این چند تا سوال جواب دیم که اسمت خوب جا بیفت. اما محتوای اسمت رو فهمیدیم که یه نیرویست که خدای تعالی میده برای خودداری از گناه و معصیت. این نیرو چه کار میکنه در وجود یک پیامبر و امام؟ این نیرو به اون امام و پیغمبر کمک میکند که او ماهیت گناه و عمل بد را ببیند و بفهمد. ولذا طرف اون گناه و معصیت و عمل بد چی؟ هرگز نرود. کمک میکند، تکرار میکنیم، کمک میکند که ماهیت اون عمل بد و زشت که ما بهش میگیم گناه، جرم، جنایت، هر چی رو ماهیتش رو ببینه و بدش بیا، طرفش نرست. و دیگر چی؟ این جمله، این نیرو به اون پیامبر و امام و هر کسی که بهش داده شده کمک میکنه که عواقب اون عمل بد رو مثل روز در نظرش مجسم باشه. این ماهیت این نیرو میشه، اون چه که این نیرو انجام میده براش. خب حالا وقتی این نیرو داده شد به یک پیامبر و امام، این سعش به چه صورت هست؟ سعه یعنی چی؟ یعنی مقدارش چقدره؟ چی کار باید برای یک امام و پیغمبر انجام بده؟ ما باید وقتی معتقد میشیم به اینکه فلان امام و پیغمبر دارای نیروی عصمت هست، که این رو هم اینجا بدانیم که وقتی ما معتقد میشیم فلان پیامبر و امام دارای نیروی عصمت هست، به او میگوین معصوم، یعنی کسی که دارای نیروی عصمت هست. وقتی دارای نیروی عصمت شد و معصوم نامیده شد، این در واقع چه توقع و انتظاری ما از او داریم؟ خداوند متعال چه انتظاری از او داره؟ سعه این عصمت چقدره؟ سعه یعنی گستره، گسترش چقدره؟ ابتدا و انتهاش چقدره؟ این مطلب راجع به عصمت هست. دقت بکنید، کسی که نیروی عصمت دارد باید شامل این موارد باشه. ببینید، از اول تا آخر عمر، یعنی از زمانی که متولد میشه تا آخرین ثانیه های حیاتش، به اختیار خودش، نه زورکی ها، به اختیاری که خداوند بهش داده، نه عمدن، نه سهوًا، نه در ظاهر کار، نه در باطن. یعنی چی؟ در ظاهر یعنی من الان یه کاری انجام میدم، من این لیوان آب الان میخورم، شما دیدید. خب یه وقتی هستش که در نیتم میگم کاش میتونستم این لیوان آب رو بخورم، یعنی در نیتم دارم گناه میکنم، میگم اگر میتونستم فلان گناه رو انجام بدم چقدر خوب بود. این میشه در باطن. میگه یک کسی که نیروی عصمت بهش داده میشه معصوم هست، آدم معصوم، به اختیار خودش، نه عمدن، نه سهوًا، نه در ظاهر، نه در باطن، حالا نه در خلوت، یعنی نمیره تو خونش میبینه امروز هیچکی نیست، میگه خب هیچکی که نیست، فقط خدا داره ما میبینه، ابن رو با خدا میجوری کنار میاد فلان معصیت رو انجام بدیم. نه، نه در خلوت، نه در جلوت. جلوت یعنی آشکار، آشکارا هم معصیت نمی کنه، در خلوت هم معصیت نمی کنه. نه قبل از بلوغش، بگه آقا من هنوز تکلیف نشدم، برای چی نماز بخونم، یا برای چی مثلا فلان گناه انجام، به موی نامحرم نگاه کنم که گناهی که، من که تکلیف نشدم که. میفهمد؟ نه قبل از بلوغش، نه بعد از بلوغش، نه قبل از این که به پیامبری یا امامت برانگیخته بشه، که امامت البته از اون اول بعد و امر امام هست، لازمی برانگیخته بشه، پیامبر هم پیامبر هست، گیرم که رسما بهش ابلاغ وحی میشه، نه قبل از برانگیخته شدن و نه بعد از آن مرتکب هیچ گناهی نشود. تا اینجا داشته باشی ببین چقدر سخته. پس خداوند این توانایی ها رو دیده در این فرد که عصمت رو بهش داده، معصومش کرده. ببینید چقدر مشکله، مرتکب هیچ گناهی نباید بشه. حالا اضافه بهش میشه، حتی باید مصون باشد از اشتباه، یعنی اشتباه هم نکنه، اشتباه در همه ابعاد، حالا یه مقدار توضیحات بعدن بیشتر خواهیم داد، و حتی مصون باشه، محفوظ باشه از فراموشی در کلیه امور، حتی در امور عادی. یعنی من بگن یا رسول الله یا نبی الله دیروز شما بنا بود ساعت 8 صبح بیایم فلان جا، که چرا 8:05 دقیقه اومدی؟ من راستش یادم رفت. یه پیغمبر ما اصلا اینجوری نمیشناسه که بگه من یادم رفت. پیغمبری نداریم در طول عمرش یک بار بگه من یادم رفت، فراموش کردم، اصلا و ابدا. یعنی معصوم اینجوری ما نداریم بگه من فراموش کردم یادم رفت، نه. یا بگن فلان چیز رو مثلا فلان جور داره سخنرانی میکنه، یا یه تیکه از سخنرانی مثل بنده که اینجا سخنرانی میکنم به کرات اشتباه لوپولوژیک به قول معروف دارم، یا غیر اون ایشون هم اشتباه داشته باشه، بگه که آقا آخ من معذرت میخوام فلان جمله رو اشتباه گفتم، تصحیح میکنم. میگه ما همچین معصومی نداریم. تا اینجای قضیه رو داشته باشید انشالله جلسه بعد راجع به عصمت و گستره اون انشاءالله صحبت مفصل خواهیم داشت. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.